ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما رو از رادیو فردا پذیرا باشید. شما شنونده خوب ما به مجله 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. در این سه‌شنبه 16 آبان ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 7 ماه نوامبر سال 2023 میلادی، الهه روانشاد هستم و با افتخار شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید نخست بریم به سراغ مهمترین ها، چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها. اونها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد بیش از 160 نفر از کادر درمانی این نهاد بین‌المللی در جنگ یک ماهه غزه جان خود را از دست دادند. این سازمان خواستار برداشته شدن محدودیت‌ها برای ارسال کمک‌های بهداشتی شده است. به گفته کریستیان لیندمایر، برخی از پزشکان مجبورند عمل‌های جراحی از جمله قطع عضو را بدون بیهوشی انجام دهند. در جنگ یک ماهه غزه ده‌ها نفر از کادر محلی و بین‌المللی نهادهای امدادرسانی مانند پزشکان بدون مرز و دفاتر وابسته به سازمان ملل جان خود را از دست دادند. از هفته گذشته گذرگاه رفح در مرز نوار غزه با مصر برای چند ساعت در روز باز می‌شود تا مجروحان جنگی و اتباع کشورهای خارجی بتوانند از این باریکه خارج شوند. تانکر ترکرز، شرکت ردیابی نفتکش ها، گزارش داده است که روز گذشته جابجایی کشتی به کشتی 12 میلیون بشکه نفت ایران را رصد کرده است. این شرکت میگوید کشتی های حامل نفت در آبهای جنوب شرقی آسیا با خاموش کردن مسیریاب نفتکش ها این عملیات را انجام دادند. تانکر ترکرز میگوید این عملیات میتواند خدمه کشتی و همچنین محیط زیست را در معرض خطر قرار دهد. ایران از جمله کشورهایی است که برای دور زدن تحریم‌ها از شیوه‌های مختلف از جمله خاموش کردن مسیریاب و تغییر پرچم نفتکش‌ها استفاده می‌کند. رئیس پلیس فتای تهران از بازداشت 5 عضو یک باند کلاهبرداری سایبری خبر داد. داوود معظمی گودرزی گفته است اعضای این باند کارت بانکی بیش از 300 هزار نفر از شهروندان را در یک پمپ بنزین واقع در شمال تهران کپی کرده بودند. به گفته پلیس فتا، متهمان 2 زن و 3 مرد بودند که تحت پوشش متصدی پمپ بنزین با کپی کردن کارت بانکی مشتریان از حساب‌هایشان پول برداشت می‌کردند. بر اساس این گزارش بیش از 80% مال باختگان زن بودند و تعداد شاکیان این کلاهبرداری به 200 نفر رسیده است. رئیس پلیس فتا به زمان دستگیری اعضای این باند و بازه زمانی فعالیت آنها اشاره نکرده است. روز سه‌شنبه مراسم خاکسپاری اکبر گلپایگانی گلپا با حضور صدها نفر از دوستان و طرفدارانش در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران برگزار شد. پیشتر گلرخ گرایلی، همسر گلپا، بدون ذکر جزئیات گفته بود به رغم پیگیری خانواده برای عمل به وصیت او، شرایط برای به خاک سپرده شدن این هنرمند در آرامستان ظهیرالدوله مهیا نشد. در مراسم روز سه‌شنبه عده‌ای از خوانندگان و دوستان گلپا از جمله ایرج خواجه امیری سخنرانی کردند. ایرج، خواننده همسر هم نسل اکبر گلپایگانی، در این مراسم گفت من و او ماندیم و خواندیم. گلپا شنبه 13 آبان در 89 سالگی درگذشت. و روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به یک بند از لایحه برنامه هفتم توسعه رأی داد که مخالفان میگویند میتواند ناقض حریم خصوصی اشخاص باشد. بنابر بند ب ماده 75 این لایحه، قانونگذاران با راه اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم موافقت کردند. اگرچه جزئیات این سامانه و اطلاعاتی که به آن باید داده شود مشخص نیست، اما منتقدان آن را تفتیش عقاید توصیف کردند. در جلسه روز سه‌شنبه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به منتقدان گفت اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتاد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در مورد کمک‌های بشردوستانه 100 میلیون دلاری آمریکا به فلسطینیان با معاون وزیر امور خارجه آمریکا عزرا زیا گفتگو کردیم. مرد هنجر طلایی ایران گلپا گلپایگانی امروز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. عزیزان، همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عزرا زیا، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امر حقوق بشر، دموکراسی و امنیت شهروندانی و امنیت شهروندی، در گفتگو با رادیو فردا در مورد کمک‌های بشردوستانه آمریکا به فلسطینیان به پرسش‌های ما پاسخ داد. خانم زیا گفت کمک 100 میلیون دلاری آمریکا در همکاری با سازمان ملل و همه شرکای جهانیشان به فلسطینیان ارائه شده است که شامل غذا، آب، سرپناه و دیگر مایحتاج برای حفظ و نجات جان آنهاست. فلسطینی هایی که پس از حمله مرگبار روز 15 مهر ماه حماس به اسرائیل، به گفته او اکنون در میانه آتش دو طرف این جنگ قرار گرفتند. بشنویم از عزرا زیا.
Well, we have been engaging Israel and U.S. partners throughout the region on the importance of considering a humanitarian pause and positive.
خب، امیدوارم ما اسرائیل و شرکای آمریکا در تمامی منطقه را در مورد اهمیت فراوان وقفه و وقفه‌های انسان دوستانه آگاه کرده باشیم. ما معتقدیم این حیاتی است و به تسریع و گسترش حمایت‌های بشر دوستانه که در غزه به آنها نیاز هست کمک می‌کند. این کمکی است به تأمین امنیت عبور افراد دارای تابعیت کشورهای دیگر که نتوانستند غزه را ترک کنند و همچنین تضمینی است برای آزادی صدها گروگانی که به وسیله حماس بعد از آدمربایی وحشیانه و آن وقایع هولناک 15 مهر ماه ربوده شدند. ضمن اینکه ما معتقدیم که وقفه انسان دوستانه به پیشرفت اهداف مشترک ما و شرکای بین المللیمان در بالا بردن حفاظت از جان غیر نظامیان فلسطینی کمک می کند و اینکه آنها از گزند حوادث دور می کند. آن هم در جایی که می بینیم که حماس قدم های ترسناکی در انجام حملاتش از مناطق مسکونی و عمومی از جمله بیمارستان ها، مدارس و دیگر تأسیسات غیر نظامی بر می دارد. ما هفته پیش به روشنی از حماس شنیدیم که اعلام کرد که قصد دارد باز هم اقدامات وحشتناکش در 15 مهر ماه را تکرار کند.
Hospitals, schools, and other civilian facilities.
با توجه به بالا رفتن آمار کشته شدگان و آسیب‌های فراوان، رادیو فردا از معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امر حقوق بشر، دموکراسی و امنیت شهروندی پرسید که آیا آمریکا درخواست آتش بس را مطرح خواهد کرد؟
First of all, with respect to the devastating human toll, we mourn every loss of.
خب، اول اینکه درباره میزان تلفات انسانی ویرانگر ما سوگوار همه جانهای بیگناهی هستیم که از دست رفتند، غیر نظامی ها، فلسطینی و اسرائیلی، و این امر تلاش ما برای پیدا کردن یک راه حل دیپلماتیک را دوچندان می کند. برای افزایش کمک های انسانی برای حفظ جان مردم، احیای خدمات اولیه و اطمینان از ایجاد معبری برای اتباع خارجی و محافظت از جان غیر نظامیان. تمایز دیدگاه ما نسبت به امر آتش بس، همانطور که آقای بلینکن هم توضیح دادند، این است که ایجاد آتش بس در شرایط کنونی تنها به اهداف حماس برای تشدید قوا و ادامه تهاجم حملات این گروه علیه اسرائیل منتهی می شود. ما هفته پیش خیلی روشن از حماس شنیدیم که اعلام کرد قصدش این است که بارها اقدامات وحشتناک 7 اکتبر را تکرار کند. حالا در مقابل یک توقف انسان دوستانه در جنگ به ما این فرصت را می دهد که کمک‌های انسانی را به شکل ایمن افزایش دهیم و اقدامات بیشتری برای حفاظت از آن غیر نظامیان فلسطینی انجام دهیم که به دنبال خروج از معرکه هستند.
To Palestinian civilians who are seeking to keep out of harm's way.
بخشی از گفتگوی رادیو فردا رو با معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امر حقوق بشر، دموکراسی و امنیت شهروندی میشنیدید. عزرا زیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با مجله هشت شب رادیو فردا. بشنوید که جنگ اسرائیل و حماس بر مشکلات اوکراین افزوده است. رسانه‌های اوکراینی می‌نویسند ولادیمیر زلنسکی که ظاهراً قصد داشت هفته جاری از اسرائیل لیدر کند، درباره این سفر هم به دلایل امنیتی هم با توجه به پیامدهای راهبردی آن دو دل است. حمایت تمام قد از اسرائیل که مقامات اوکراینی در نخستین روزهای پس از حمله حماس ابراز داشتند، با هدف کیف برای جذب کمک کشورهای غیر غربی در تعارض قرار گرفته است. بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین در اظهارات اخیر خود اذعان کرد جنگ اسرائیل و حماس توجه بین المللی را از ادامه تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین منحرف کرده و به گفته وی مسکو در این تحول ذی‌نفع است. این تنها یکی از مشکلاتی است که جنگ جدید در خاورمیانه برای اوکراین به وجود آورده. یک شنبه روزنامه تایمز اف اسرائیل به نقل از منابع خود از قصد ولادیمیر زلنسکی برای سفر به اسرائیل طی هفته جاری پرده برداشت، اما به گزارش رسانه‌های اوکراینی افشای جزئیات این سفر احتمالی رئیس جمهور اوکراین را عصبانی کرده. منابع آگاه میگویند در کنار نگرانی‌های امنیتی عوامل دیگر نیز بررسی می‌شود. به گزارش اوکراینسکا پراودا اهمیت دیدار ولادیمیر زلنسکی از اسرائیل بسیار فراتر از ابراز همدردی و همبستگی است و نشان خواهد داد که برغم دلخوری جامعه اوکراین از موضع دولت اسرائیل در قبال جنگ روسیه، اوکراین حامی تلاش‌های اسرائیل برای دفاع از شهروندان خود است. همچنین از دید کیف حمایت از اسرائیل یک گام جدی به سوی تقویت روابط با این کشور است و به کشورهای غربی نیز نشان خواهد داد اوکراین متحد قابل اعتماد است. احساسات جامعه اوکراین که در سطح عمومی اطلاعات بسیار محدود درباره ریشه بحران اسرائیل و فلسطین دارند و معتقدند وضعیت اسرائیل و اوکراین دارای شباهت‌های فراوان است، به ویژه که دو کشور با دشمنان مشترک مانند ایران روبرو شدند، نیست از عوامل است که دولت اوکراین در نظر دارد. از سوی دیگر بر اساس این گزارش مقامات اوکراینی نگرانند سفر ولادیمیر زلنسکی به اسرائیل بر روابط اوکراین با ترکیه، عربستان سعودی و قطر، کشورهایی که کمک‌های جدی اقتصادی و بشردوستانه به اوکراین می‌کنند، سایه می‌اندازد و فراتر از آن به تلاش‌های مستمر کیف برای جلب حمایت کشورهای غیر غربی لطمه جدی وارد خواهد کرد. پژوهشکده انستیتوی آینده اوکراین مستقر در کیف در تحلیل جامعه می نویسد اوکراین در دوراهی قرار گرفته و هر گزینه با چالش‌های جدی روبروست. از دید تحلیلگران هرچه جنگ اسرائیل و حماس طولانی تر باشد اوکراین بیشتر متضرر خواهد شد، چرا که احتمالاً ناچار می شود بر سر کمک‌های مالی و تسلیحاتی غرب با اسرائیل رقابت کند. همچنین تأثیر مخرب ادامه نابسامانی‌های خاورمیانه بر اقتصاد جهانی و بازار انرژی ممکن است باعث افزایش فشار بر حامیان غربی اوکراین شود و آنها را ترغیب کند که کیف را وادار به مصالحه با مسکو کنند. بر پایه این گزارش، روسیه به رغم تشدید تنش با اسرائیل از ادامه جنگ در خاورمیانه، مگر اینکه گسترش دایره آن ایران و سوریه را مستقیما تحت تأثیر قرار دهد، سود خواهد برد. کرملین همواره بر بی‌طرفی خود تأکید کرده، اما ارتباطات روسیه با حماس و ایران انتقاد تند اسرائیل را در پی داشته. همزمان مسکو پنهان نمی‌کند که منتظر است غرب سرانجام از اوکراین خسته شود و کیف را به پذیرش مطالبات روسیه وادارد. متحدان غربی اوکراین می‌گویند به حمایت از کیف ادامه خواهند داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب عزیزان، نوبتی هم باشه نوبت شماست. در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان بسیاری آشنا میشیم، ولی چه کارشناسی بهتر از شما عزیزان که از نزدیک مشکلات رو لمس میکنید. بریم از شما بشنویم.
صحنه‌های دردآوری از وضعیت کودکان در غزه به بیرون مخابره میشه که قلب هر انسانی رو به درد میاره. سیاست منفعلانه و شعارگونه جمهوری اسلامی در قبال این بحران و نقش مخربش رو نمیشه از نظر دور داشت. جنگ غزه حتی برای طرفداران نظام هم ثابت کرد که جمهوری اسلامی از قضیه فلسطین فقط یک استفاده ابزاری میکنه و یارای حمایت واقعی و میدانی از فلسطینی ها را نداره. دلم به حال مردم ایران و خودمون میسوزه که فقط هزینه های این اسرائیل ستیزی رو باید پرداخت کنیم بدون اینکه در میدان عمل حکومت به این اسرائیل ستیزی اعتقاد واقعی و راسخی داشته باشه و فقط به صورت شعارگونه از فلسطین حمایت میکنه و یه هزینه بی خودی رو بر گردن مردم ایران میاندازه.
ملت شریف ایران، میدونید چرا حفظ نظام برای سران این حکومت از اوجب واجبات است؟ چون این آخوندا ملت بسیار راحت طلب، خوشگذرون، تنبل و دروغگوی هستند. اگر کوچکترین حرکتی انجام بدن علیه اسرائیل، تمام این راحت طلبی، دسترسی نامحدود به ثروت هنگفت ایران، همه این چیزا به خطر میفته. به خاطر همینه که حفظ نظام از اوجب واجبات است. به خاطر همینه که الان در قبال تمام اون اتفاقاتی که داره تو غزه میفته سکوت قبرستانی اختیار کردن، چون میدونن کوچکترین حرکتی انجام بدن اون بهشتی که برای خودشون درست کردن از ثروت ایران همش در معرض خطر قرار میگیره و اون احمقایی که دنبال اینا افتادن دارن سینه چاک میدن برای حفظ نظام، اونا جز نادانترین موجودات رو کره زمین هستن. به خاطر اینکه فقط عامل حفظ نظام هستن، عامل حفظ خوشگذرونی این آخوندا هستن، تمام این ارزشی ها و بسیجی ها و غیر ازادت. ننگ بر جمهوری اسلامی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. ات فرداگرام.
قلم و کاغذ حاضر کنید. شماره ای واتساپ هم داریم که کمی بعد براتون اعلام میکنم. اما بشنوید که با سفر هیئت بلندپایه اقتصادی حکومت طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان به ایران، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری ایران افغانستان در تهران برگزار شد. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با آذرخش حافظی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، و ابتدا از امکانات بالقوه روابط تجاری میان دو کشور پرسیده است. آذرخش حافظی:
جمهوری اسلامی ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان است از تقریبا یک دهه بدین سو. الان هم بزرگترین شریک تجاری است و بنا به اختلاف سلیقه‌ای که بین طالبان و پاکستان به وجود آمده و مشکلاتی را که در تجارت ترانزیت با پاکستان است، احتمالاً این رو به افزایش خواهد بود. با شاید هم یکی از دلایل همین سفر هم همین بوده باشه که حجم مبادلات و دادستود و علایق سنتی بیشتر شده بره.
به نظر شما مسائلی که بین دو کشور وجود داره، میدونیم که گاه گاهی مشکلات مرزی بین دو کشور رخ میده و مسئله آب هیرمند هم که هست، سالهاست جمهوری اسلامی از افغانستان درخواست میکنه که این سهمیه آبی رو که در قرارداد حدوداً 50 سال پیش قید شده رو دریافت بکنه. با توجه به این مشکلات آیا فکر میکنید همچنان امکان بالقوه گسترش همکاری های تجاری وجود خواهد داشت؟
البته مناسبات بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در شرایط فعلی تحت حاکمیت طالبان بدون چالش نیست. مشکلاتی وجود دارم. از جمله جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌ورزه بر یک حکومت همشمولی که در او نمایندای سایر اقوام باشند. با طالبان به یقین هستند که حکومتی که دارن خودش مسئله داخلی است و به کس ربط ندارد. اما بیشتر ما معتقد هستم که گسترش مناسبات تجاری بین افغانستان و بین ایران که از سالها به این طرف وجود داره، این به همت سکتور خصوصی هر دو طرف است. ما هم که رئیس اتاقهای ایکو بودم از سازمان همکاری اقتصادی منطقوی، معاون ما جناب آقای شافی از ایران بودن و سکرتر جنرال ما از اتاق ترکیه بودن. اونجا هم ما با هم تفاهم و همکاری زیاد داشتیم.
خب این نکته که بخش خصوصی بین دو طرف فعال هست، آیا تحت الشعاع قرار نمیگیره با این مسئله که جمهوری اسلامی همچنان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته؟
این یک موضوع کاملا جدا است، یک مسئله سیاسی است. جمهوری اسلامی ایران ملاحظات خودت در این مورد داره، پیش شرطهای خودت داره و او یک موضوع است که اتاق ما و همکاران ما به او زیاد ترکیز نمی کنن و فقط به کار خود دوام می تنم. این که حکومت ها مانی کارشان نشه و همی خوشحال هستن. و یک چیز دیگه قابل ذکر است که چون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان یک نهاد مستقل غیر دولتی غیر سیاسی است، ما رهبری ما مکرش اتاق بودم یا کسای دیگه میان اینا با رئیس بخش خصوصی میان. همه کسانی که دارای جوازنامه تجاری هستن و عضویت اتاق دریافت کردن و قلوزیت میتن، اونا قرائی دارن، اونا شورای عالی فقط انتخاب میکنن، بعد به مثل سلام میعتی مدیره و بعدا رئیس و رؤسا انتخاب میشن. لازم اونا بخش از دولت نیستن و دیگه تمام کارهای هر قدر کارخانی که شما در افغانستان میبینین و تامین مواد اولیه و مسئله بانک ها اینا کلش به سطور خصوصی تعلق داره، به غیر از بانک مرکزی و یک دو تا بانک دولتی کوچکی وجود داره. در افغانستان اقتصاد 90% بیشتر از 90% به دست بخش خصوصی است و این خاطر ابتکار عمل بیشتر دارن و محدودیت ندارن یا کار خدا میکنن. این مهم نیست باشن که در افغانستان که حکومت میکنن و در ایران، مهم نیست که نیازمندی های مردم ها که همیشه وجود می داشته باشن، مردم به لباس ضرورت دارن، به مسکن ضرورت دارن، به دارو ضرورت دارن و به چیزهای دیگه ضرورت دارن، به خوراک ضرورت دارن، اینا در این راستا کار می کنن و دو البته منفعت مشروع و قانونی خود هم در نظر می گیرن. لذا نقش دولت دیگه اونقدر بارز نیست، اما این که حکومت طالبان را جمهوری اسلامی به رسمیت نمی‌شناسه یک نقطه اختلاف بین اینا است.
از آذرخش حافظی، رئیس سابق اتاق بازرگانی افغانستان و ایران میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پیکر اکبر گلپایگانی، گلپا، روز سه‌شنبه امروز به خاک سپرده شد، اما یاد و ترنم صدایش در موسیقی ایران جاودانه خواهد بود. او که روزگاری جوانترین خواننده برنامه رادیویی فاخر گلهای جاویدان بود، کمی بعد لقب مرد حنجره طلایی ایران را گرفت و در سالهای پس از انقلاب 57 سکوت اجباریش هیچ خدشه‌ای به محبوبیتش وارد نکرد. بنیامین صدر از رادیو فردا گزارشی دارد در باره کارنامه این خواننده مردمی.
به قول آقای پازیگی میگه دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود، در زمان بودنم یک شاخ گل دستم بده.
سه‌شنبه 16 آبان 1402 روز وداع با یکی از ستونهای آواز و گلی از گلهای جاویدان موسیقی اصیل ایران بود. اکبر گلپایگانی، مشهور به گلپا، که در بهمن 1312 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در بهار زندگی هنری خود توانست لقب مرد حنجره طلایی موسیقی ایران را از آن خود کند. اکبر گلپایگانی در 15 سالگی همراه با ایرج خواجه امیری که او نیز سالها بعد خواننده نام‌آشنا و پرطرفدار در ایران شد، به مدرسه نظام رفت و از همین زمان تلاش خود را برای آموختن موسیقی ایرانی به طور جدی دیتر آغاز کرد. ایرج دوست و همکار قدیمی گلپا در مراسم وداع با پیکر او، اکبر گلپایگانی را دوست و همراه همیشگیش در گذشته توصیف کرد و آوازی را با یاد او خواند.
ما ساله باشه استاد که در گذشته موندیم، مردم ما را قبول داشتند. سلام به خیال منم داریم، ای که در برابر چشمم مصوری،
اکبر گلپایگانی از اوایل دهه 30 تا روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی نزد هنرمندان و استادان سرشناس موسیقی از جمله نورعلی برومند، اسماعیل قهرمانی، ابوالحسن صبا، یوسف فروتن، اسماعیل ادیب خانساری و نام‌های ماندگار دیگر آموخت و تجربه کرد. گلپا را یکی از پیشگامان موسیقی دستگاهی ایران می‌دانند. اکبر گلپایگانی در سال 1337 از سوی داوود پیرنیا، مبتکر برنامه فاخر و ماندگار گلها، به رادیو دعوت شد و با گلهای جاویدان به اوج شهرت رسید و پس از آن به خواننده سطح اول در موسیقی اصیل ایران تبدیل شد.
گلهای جاویدان یه برنامه خیلی فاخری بود. هم من، هم آقای یاحقی، هم آقای شهناز، آقای کسایی، آقای فرهنگ شریف در اونجا برنامه اجرا داشتیم. و خوانندگانش هم آقای بنان و فاقدهی و عبدالوهاب شهیدی بودن و من. و اولین کنسرتی که در ایران به نام کنسرت درست شد اون زمان کنسرتی بود که آقای حقی، آقای فرنگ شریف، آقای امین ناصر افتتاح، رضا برزنده و من همکاری داشتیم.
با پایان نظام پادشاهی در سال 57 فعالیت بسیاری از هنرمندان، خوانندگان و موسیقیدانان از جمله آقای گلپایگانی ممنوع و محدود شد. کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده نام‌آشنای تار، اکبر گلپایگانی گلپا را یکی از قربانیان قهر و جفای انقلاب پس از بهمن 57 می‌داند.
زندیات استاد اکبر گلپا همیشه آدم نوگرایی بود، همیشه با جامعه حرکت می‌کرد. همه خوانندگانی که پیش از انقلاب عنوان خوانندگان مردمی و مطرحی بودند بعد از انقلاب هیچ گونه جایگاهی نیافتند، به ویژه اونهایی که هیچ اثری در حمایت از اون حرکت انقلابی انجام ندادن، اونها همه حذف شدن از رسانه‌های ایرانی بعد از انقلاب. این قهری بود که حاکمیت بعد از انقلاب جفایی کرده به این بزرگان هنر، به این آدمایی که فرهنگ ایران رو ساخته بودند. گلپا هم یکی از این کسانی بود که قربانی این نگرش و تفکر شد.
در تمام سالهای پس از انقلاب اسلامی و در حالی که برادر کوچکتر اکبر گلپایگانی محمد گلریز با اجرای سرودهای انقلابی و همسو با سیاستهای جمهوری اسلامی در صدا و سیما فعالیت می‌کرد، گلپا و بسیاری دیگر از هم نسلان و هم قطاران توانمند او چون محمود خانساری، مرضیه یا نادر گلچین به دلیل همسو نبودن با سیاستهای حکومتی تا سالها خانه نشین شدند یا جلای وطن کردند و خارج از میهن خود خاموش شدند.
هرچند پیکر اکبر گلپایگانی امروز سه‌شنبه به خاک سپرده شد، اما یاد و ترنم صدا و آوازش در موسیقی ایران جاودانه خواهد بود. بنیامین صدر گزارش می‌داد. و ما بشنوید که تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران در مسابقات کاپ توسعه جهانی لهستان در اولین دیدار خود با تیم دختران ایرلند به برتری رسید. تیم ایران در این رقابت توانست تیم ایرلند رو با نتیجه 6-2 شکست دهد. تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران، در این باره از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک بشنویم.
نتایج، درخشش و پیشرفت سریع تیم هاکی روی یخ زنان ایران بسیار دور از انتظار و شگفتی بزرگی محسوب میشه. خب این بچه‌ها فعالیتشون رو از هاکی این لاین شروع کردند که رشته چندان شناخته شده ای نیست و دنیا هاکی رو با هاکی روی یخ و هاکی چمنی میشناسه در واقع، ولی دیدیم که به فاصله فقط 3 سال اونا چنان پیشرفت میکنن که در هاکی روی یخ که بسیاری براشون پرسشه که اصلا مگه ایران هاکی روی یخ داره، مگه اصلا پیستش رو داره. و خب میدونیم چقدر ورزش محبوبیه در آمریکای شمالی، در اسکاندیناوی، و ورزش بسیار پولسازی هم است در دنیا. لیگ‌های حرفه‌ای بسیار پرطرفداری داره به ویژه در آمریکا، و اونا اینقدر پیشرفت میکنن که در کاپ توسعه جهانی که فدراسیون جهانی این رشته ورزشی برگزار میکنه با 3 سال تجربه میتونن تیم اروپایی ایرلند رو که 27 سال سابقه حضور در این رشته ورزشی داره رو 6-2.
حالا اشاره کردی که پیستش رو در ایران داریم، آیا وضعیت تیم مردان چگونه است؟ فکر میکنم که در این رشته زنان و دختران گوی سبقت رو از مردان در ایران بردن.
کاملا درسته، و خب بازیکنایی هم داره مثل اصل هیدری که در سوئد زندگی میکنه، در باشگاه هاماربی سوئد در یک تیم حرفه‌ای داره بازی میکنه و از قضا یه گل زیبا هم او تونست بزنه در برابر ایرلند. و خب 2 تا بازی دیگه هم هست با کولومبیا و آرژانتین، از تیم مردان کاملا پیشی گرفتن. و در خاورمیانه اگه اشتباه نکنم اصلا هیچ کشوری فعالیتی در این رشته ورزشی نداره در رده زنان و دخترای ایرانی که حتی اعزامشون به این مسابقات با ابهاماتی مواجه شده بود رفتن و پیروزی بزرگ رو هم رقم زدن.
از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک میشنیدیم در مورد آنچه که پیشتر نشنیده بودیم، تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران و بردش در مقابل تیم ایرلند. عزیزان چه احساسی دارید؟ خشم، شوق،
رضایت، اعتراض، هر چه که هست اون رو در قالب کلام بگذارید و با شماره واتساپ رادیو فردا در میون بگذارید، 2420-725-970-3-0 دیگه، و اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه و اون رو به گوش میلیون ها شنونده خودش برسونه. خدا نگهداره تک تک ما، وعده بعدی ما یادتون نره.